ساعت 9 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مورد نامه رئیس جمهوری آمریکا ابراز نظر کرد. مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در مورد ایران و سوریه با یکدیگر تبادل نظر کردند. برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران هیئتی از آمریکا رهسپار کره جنوبی شد. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم میزبان شما. دعوت میکنم به مشروع چند خبر توجه بفرمایید. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در پاسخ به سوالی در مورد محتوای نامه اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه حرف تازه ای ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی در حاشیه نخستین همایش زنان اصولگرای جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی قصد دارد به نامه اخیر آقای اوباما پاسخ دهد گفت این موضوع باید از مسئولان پرسیده شود. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که کاخ سفید از طریق کانال محرمانه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش این کشور را در پی خواهد داشت. مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کرده و در مورد ایران و سوریه گفتگو کردند. در دیدار روز دوشنبه سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه و ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مایکل مکفاول و سفیر جدید آمریکا در سوریه حضور داشتند. وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار بی آنکه به جزئیات اشاره‌ای بکند گفت محور گفتگوها ایران و موقعیت سوریه بود. روسیه تاکنون از مواضع سازمان ملل علیه ایران و روسیه سوریه پشتیبانی کرده است، ولی از حمایت مواضع سخت‌تر آمریکا و کشورهای غربی علیه این دو کشور سر باز زده است. یک هیئت آمریکایی برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران رهسپار کره جنوبی شد. مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره جنوبی می‌کوشد از آمریکا برای تحریم نفت ایران مهلت بگیرد و در ازای آن سایر معاملاتش را با ایران کاهش دهد. دولت سئول تا به حال اسم بیش از 100 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود گنجانده است. کره جنوبی در سال 2011 نزدیک به 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری کرده است. و خبر آخر این که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از سوی دیوان عالی این کشور در انجام دستور بررسی و تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان ناموفق شناخته شد. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور دستور داده که روز پنجشنبه در نشست این دادگاه شرکت کند. اما بعد از خبرها دعوت می‌کنم نخست شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید و پس از اون هم برنامه کارنامه رو بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
تا پیش از دو ساله اخیر و وقایع پس از آنچه به جنبش سبز مشهور شد، کمتر خطاب و نامه و مقاله اعتراضی قابل توجهی را در میان چهره‌های سیاسی درون نظام میشد یافت که شخص آیت الله علی خامنه ای را مخاطب انتقادات خود قرار دهند. اما از آن به بعد بود که به تدریج شمار این خطاب های مستقیم افزایش یافت. شاید پیگیرترین و مشهورترین این خطاب ها از سوی محمد نوریزاد باشد و پس از آن ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی و از چهره‌های اصلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خانواده های شهیدان سرشناس جنگ همت و باکری، مقاله سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات، نامه فرزند آیت الله منتظری و چندین مورد دیگر از مشهورترین ها هستند. این نامه ها و خطاب ها رهبر جمهوری اسلامی را تلویحاً یا تصریحاً به عنوان مسئول مستقیم وقایعی چون بی تدبیری ها، سرکوب ها، شکنجه ها، فقر گسترده، تنش های بین المللی، انحراف از اصول اولیه انقلاب، بی عدالتی و ستم بر مردم متهم می کنند. با این حال در چند ماه اخیر هم بر شمار این نامه ها افزوده شده و هم بر بی پروایی و صراحت بیشتر نویسندگان در انگشت اشاره ای که به سمت آقای خامنه ای دراز می شود. با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. اهمیت این نامه‌ها و مقالات و بیاناتی که شخص رهبر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند در چیست؟ به عبارتی این مورد خطاب قرار دادن آیت الله خامنه ای از سوی چهره‌های درون نظام را باید چگونه تفسیر کرد؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران از تغییر یک گفتمان در درون نظام می‌گوید.
اینها علائم پوسیدگی است. گفتمان ولایت مطلقه فقیه و اندیشه زبه در ولایت، یعنی یک نوع باز تولید اون فره ایزدی و تفکر شاهنشاهی که در ایران بوده در قالب و شکل و شمایل مذهبی، یه نوع اطاعت مطلقه که حتی در حوزه دینی دیگه حتی از فقها هم عبور میکنه و یه نوع دین مداحان رو به عرصه میاره و یه نوع زبه در ولایتی که فرهنگی است که آقای مصباحی یزدی و امثال ایشون در درون این بدنه و میلیشیای نظامی بسیجی داخل حاکمیت در واقع باز تولید میکنن و بچه‌ها رو کسایی که تو خیابون میان رو با این اندیشه انگیزه میدن که بیان و تو سر ملت بزنن. این در واقع زبان حال و یه نوع اتوبیوگرافی هست که اون پوسیدگی رو داره نشون میده.
ریزش نیروهای درون حکومتی نکته ایست که مهدی خلجی دیگر تحلیلگر سیاسی مسائل ایران بدان اشاره میکنه.
کسانی که تا همین دوران اخیر بهره مند از مزایا و امتیازات حکومتی بودند و در حلقه قدرت قرار داشتند با انتشار این نامه ها نشون میدن که به هر دلیلی و با هر انگیزه ای راهشون رو جدا کردن. طبیعتا اعلام عمومی این جدایی برای حکومت بسیار نگران کننده است.
این نامه های سرگشاده قرار است به دست چه کسانی برسند و در واقع چه گروهایی در درون نظام مخاطب این نامه ها هستند؟ رضا علیجانی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی:
در بین نخبگان قدیم و جدید ما در واقع میچرخه، در قم مطرح است، در برخی حتی نمایندگان مجلس مطرحه، در بخشی از بسیج مطرحه و در بخشی از هنرمندان و سیاسیونی که به هر حال در بدنه نظام بودن و دوره اصلاحات هم اینها رو دچار گسست نکرد از حاکمیت، یعنی همچنان در صف طیف بیت قرار داشتن. ولی این دوران جدید و ورود جمهوری اسلامی به اینکه فقط مخالفینش رو سرکوب بکنه به مرحله ای که دیگه مردم کوچه خیابون رو سرکوب بکنه، این انگیزه و بهانه‌ای شد و در واقع تلنگری بود برای این گسست جدید.
مهدی خلجی نویسنده و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن درباره هدف این نامه‌ها به آقای خامنه‌ای نظر متفاوتی دارد.
نوشتن این نامه‌ها شاید برای خود نویسندگان بیشتر اهمیت داشته باشه تا برای مردم یا برای آقای خامنه‌ای. یعنی کسی مثل آقای نوری‌زاد نیاز داره که این نامه‌ها رو بنویسه تا موضوع خودش رو روشن می‌کنه. من می‌فهمم که آقای نوری‌زاد دیگران میدونن که این کارا تأثیر نداره، ولی تأثیر نداره در تغییر سیاست آقای خامنه ای، اما تأثیر داره در اینکه خودشون رو در حقیقت از یک جرگه‌ای به یک جرگه دیگر ببرن، خودشون رو نقش اجتماعی و سیاسی خودشون رو باز تعریف کنن.
آیت‌الله خامنه‌ای و اطرافیانش همواره تلاش کردند تا برگرد او حاله‌ای از تقدس و دست نایافتگی ایجاد کنند. در واقع هر گونه انتقاد از عملکرد او خط قرمزی غیر قابل عبور در نظام تعریف می‌شود. آیا هدف این نامه‌ها و نوشته‌های انتقادی شکاف در این حاله قدسی است؟ رضا علیجانی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی:
شاید این حال زدایی در گذشته در بین طیف‌های دیگه اتفاق افتاده بود، ولی در این طیف یک اتفاق جدید هست و به نظر من نه تنها عمقش در حد حال زدایی است، بلکه میتونه عمق تئوریک بیشتری هم پیدا بکنه. یعنی من حدس میزنم فقط حال زدایی از پیرامون رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیست، دیگر کسی دیگری هم اگر در آینده جای ایشون بشینه، حول و حوش اون در بین افرادی که این گفتار جدید رو پذیرفتن حاله تنیده نخواهد شد. ما این رو در حرفای آقای مطهری هم دیدیم، هم در طول مجلس میگفت، هم در دفاع از خودش در رابطه با این رد صلاحیتش میگفت که تلقی من از ولایت فقیه شخص محور نیست. یعنی وارد یه عرصه های تئوریکی میشه که دیگه به سلون اطاعت مطلقه زیر سوال میره، اگه نگیم اصل ولایت فقیه زیر سوال میره، که به نظر من در بخشی از مخاطبان این نامه ها این اتفاق هم خواهد افتاد، البته با یه تبصره مهم و استراتژی که تولید این نامه ها نیمی از قضیه است و شاید کمتر از نیمی از قضیه، مهمتر توزیع این نامه هاست و رسوندن این نامه ها به فضاهایی که باید مصرف کننده این گفتار باشند.
با این حال مهدی خلجی از این نامه‌نگاری ها انتقاد می‌کند و می‌گوید نامه نوشتن با آیت الله خامنه ای متکی بر پیش‌فرض‌های غلطی است.
اصولا نامه نوشتن به آقای خامنه ای یا بر این فرض استوار هست که آقای خامنه ای از مسائل جاری کشور مطلع نیست، بنابراین با این نامه‌ها باید اونو مطلع کرد که این فرض غلطه، یا بر این فرض استوار هست که آقای خامنه ای نیاز به یک هشدار باش اخلاقی داره و مسئله سیاسی در ایران در حقیقت مسئله اخلاقی است. اگر آقای خامنه ای شبی بخوابه و صبحی پاشه و تصمیم بگیره که آدم خوبی بشه، مسیر سیاست در ایران تغییر خواهد کرد. این یک درک نادرست ریشه داری است متاسفانه در فضای سیاسی ایران که مسئله سیاسی رو به مسئله اخلاقی تحویل و تبدیل میکنن، در حالی که این چنین نیست. مسئله سیاسی باید به صورت سیاسی تبیین بشه و راه حل سیاسی هم براش پیدا بشه و نامه‌نویسی هیچ گرهی از این کار فرو بسته باز نمی کنه.
این تحلیلگر مسائل ایران در ادامه نقدش بر کسانی که هزینه نامه نوشتن به آیت الله خامنه ای در ایران را دارند میپردازند میگوید:
شما میبینید که این نامه نویسی ها جایگزین مبارزه سیاسی شده، جایگزین در حقیقت بسیج عمومی و سازماندهی شده. ساده ترین کاری که یک نفر ممکنه بکنه اینه که به آقای خامنه ای نامه بنویسه. از این ساده تر دیگه ممکن نیست. کار دشوار این هست که افرادی که فعال سیاسی خودشون رو تعریف میکنن تلاش کنن برای ساختن یک ایدئولوژی سیاسی که بتونه بخش عمده از جامعه ایران رو بسیج بکنه برای تغییر واقعی موقعیت. خب اینها کارهای بسیار دشواری است، چالش‌های بسیار عظیمی است. همه اینها رو کنار گذاشتن و نشستن یک نامه نوشتن، ولی اینکه اون نامه ممکنه برای اون شخص زندان و زجر و زحمت هم به بار بیاره، ولی در قیاس با کارهای واقعا سیاسی یک کار بسیار ساده است، یک کار بیهوده است و همونطور که گفتم آبرو خریدن هست برای نویسندگان نامه بیش از اینکه آبرو بردن از آقای خامنه‌ای باشه.
رضا علیجانی میگوید که بهتر است در بررسی این نامه‌ها به جای توجه به نیت نویسنده‌ها به اثر آن بر مردم توجه شود.
ببینید اینا برای نویسندگان شاید یه دوران گذار ذهنی و روانی رو خودشون طی می‌کنن. یعنی نویسندگان شاید ابتدا انتظار یک نوع هشداردهی رو رهبر جمهوری اسلامی و اینکه ایشون برگرده رو داشته باشن، ولی بعداً خودش به ناامیدی میرسن. اما ما به نیت مؤلف یه کار نداشته باشیم و به ساختار متن، یعنی به اون چیزی که این نامه‌ها بیان می‌کنه توجه کنیم. مخاطب مردم هستن، به ویژه کسانی که در این گفتار بینابینی قرار دارن، یعنی کسانی که در گذشته در واقع به نوعی ولایت فقیه و ولایت مطلقه رو قبول داشتن و حالا این تلنگر جنبش سبز و خشونتی که بعد از اون به کار رفته شد و بی اصولی با توجه به ارزش‌های مذهبی سنتی که مرتکب شدن آقایون، به نظر من این نامه‌ها تلنگری است به ذهن و وجدان اون مخاطب و هراس حاکمیت هم به گمان من از همین مخاطبین هست.
آیا این نامه‌ها می‌توانند نشانگر طیف‌های گسترده‌تر اما خاموش در میان نیروهای منتسب به نظام باشند که باور خود را نسبت به آیت الله خامنه‌ای از دست دادند؟ مهدی خلجی:
اعلام جدایی اینها از حکومت هست که طبیعتاً برای حکومت نگران کننده است، به دلیل اینکه خب در درجه اول میتونه وجه حکومت رو مخدوش بکنه، پایه‌های محبوبیت حکومت رو در میان طرفدارانش سست بکنه و هم میتونه نشون بده که انقدر کار سیاست در ایران زار و خراب هست که حتی برخی از نزدیکان آقای خامنه ای هم تحمل این وضعیت رو ندارن، مخصوصاً با سوابق آقای نوری زاد و آقای علایی در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی. خب این شایعه پیش میاد که احتمالاً آقای علایی تنها فرد در سپاه پاسداران نیست که از این وضعیت ناراضی است، یا آقای نوریزاد تنها فرد نیست از میان حلقه مشاوران فرهنگی آقای خامنه ای که به بی‌عدالتی ها معترض هست و نشان دهنده یک شکاف جدی‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر در سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی است. طبیعتاً کنش شدید حکومت به این مسئله تلاش برای پوشاندن این شکاف ها و وانمود کردن این مسئله است که این افراد استثناء هستند، این افراد کسانی هستند که فریب خوردن، اما بدنه حکومت همچنان وفادار به آقای خامنه ای.
به رغم سرکوب شدید منتقدان آیت الله خامنه ای در ایران، چرا بر میزان انتقادهای نیروهای درون نظام علیه او دائما افسوده می شود؟ رضا علیجانی:
این به نظر من هم ناشی از انباشت آگاهیه، یعنی اندیشه است. از اول انقلاب خب این سخنان به تدریج از سوی نخبگانی مطرح میشد، سرکوب میشد، ولی به هر حال آروم آروم تاثیر خودش رو میذاشت در دهه 60 در جنبش اصلاحات و به ویژه در جنبش سبز. این انباشتی است که گویی قبلا گوشها میشنیدن ولی باور نمیکردن، ولی برخواسته از یک انگیزه ای هم هست، انگیزه کسانی که تازه گسستن از حاکمیت، کسانی که صداقت بیشتری داشتن، کسانی که منافع کمتری داشتن و بیشتر عقیدتی کار میکردن. اینها تیپ هایی هستن که فرهنگ شهادت هم درشون قویه. شما در ادبیات آقای نوریزاد این رو میبینید، کسانی هستن که ارزشگراترن و رادیکالترن به لحاظ عاطفی و شاید چون تازه از حاکمیت هم جدا شدن و قبلا سرکوب رو تجربه نکردن، در واقع سر نترستری هم دارن، ولی به هر انگیزه ای باشه این شهامتشون قابل تقدیر و تقدیس هست، صداقتشون قابل تقدیر هست و من فکر میکنم که اثرگذاری این به تدریج بیشتر نمایان خواهد شد، چون الان این حجاب سختی که بر جامعه مدنی کشیده شده و سرکوب شدیدی که نیروهای امنیتی نظامی انجام میدن و فضای سیاسی رو به شدت اتمیزه کردن مانع این میشن که تاثیرگذاری این رو ما آشکارا ببینیم. اگر اندکی فضای ایران باز بشه ما تاثیرگذاری نامه ها رو خواهیم دید.
با من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، دهمین برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم و بعد از اون هم نوبت گزارش، صحبت‌های شنونده‌ها، تاریخچه جنبش سندیکایی و آشنایی با قانون کار می‌رسه. اخبار رو از همکارم کیوان حسینی میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 90 کارگر کارخانه ویتانا به علت پرداخت نشدن 4 ماه حقوق معوقه خود در مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش همچنین جمعی از کارگران کارخانه قطعه‌سازی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که کارگران شرکت واگن‌سازی پارس عراق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. بر اساس این گزارش شرکت واگن‌سازی پارس 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت 1200 کارگر به بیمه بدهکار است و همچنین بیش از 2 سال است که دفترچه های درمانی کارگران این شرکت باطل شده و حتی برای بازنشستگانش نیز حق بیمه پرداخت نشده است. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اعلام کرد که کارگران کارخانه نساجی مازندران بیش از 16 ماه است که حقوق نگرفتند. به گزارش سایت قانون آنلاین، نصرالله دریابیگی گفت نساجی مازندران در گذشته نشندان دور حدود 7000 کارگر داشت که در اثر بی‌توجهی مسئولان به این صنعت مادر اکنون کارگران این واحد به کمتر از 700 نفر کاهش یافته است. او گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفرهای استانی به مازندران و مطلع شدن از وضعیت کارگران قول داد که مشکل این واحد را حل کند، اما این وعده انجام نشد و به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران دولت کارگران را تنها گذاشت. خبرگزاری فارس گزارش داد که کارگرانی که مشغول احداث ساختمان جدید استانداری تهران بودند بین 5 تا 7 ماه است که حقوق نگرفتند. بر اساس این گزارش یکی از کارگران پیمانی ساختمان جدید استانداری تهران در این مورد گفت که استانداری اعلام کرده که پولها را به پیمانکار پرداخت کرده، اما پیمانکار میگوید پولی دریافت نکرده است. این کارگر گفته است که کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت روند ساخت و ساز را تعطیل کرده و دست از کار کشیدند. ابراهیم دستمزد مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان هفته پیش گفت بازنشستگان این کارخانه مطالبات خود را دریافت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این کانون و دیگر مسئولان چک 1000 میلیارد ریالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر شده است. تا کنون و به رغم گذشت حدود یک هفته هنوز خبری در مورد پرداخت حقوق معوقه هزاران بازنشسته صنعت ذوب آهن اصفهان منتشر نشده. در چند ماه گذشته بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان دست به تجمعات گسترده‌ای در مقابل کانون بازنشستگان ذوب آهن و نیز مجلس شورای اسلامی در تهران زده بودند.
شنونده کارنامه هستید.
مجله‌ای درباره کارگران.
حتما اسم سندیکا رو شنیدین یا در موردش خوندین و ممکن از خودتون هم پرسیده باشین که این اسم چه معنایی داره. از سندیکا به عنوان سازمان صنفی کارگرها و طبقات دیگه اجتماعی نام برده شده. بر همین اساس تاریخ ایجاد سندیکاها همزمان با تلاش کارگرها برای دفاع از منافع و بهبود شرایط اقتصادیشون بوده. نخستین سندیکاها هم در کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان تشکیل شدند. در مورد سندیکا تا حالا در برنامه‌های کارنامه و همینطور گزارش‌های دیگه‌ای که مربوط به مسائل کارگری بودن چیزهایی گفته شده. مثلا در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اول از همه سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، در مورد تاریخچه این تشکل کارگری برای ما میگه.
به دلیل انباشته شدن خواسته های کارگری و عدم وجود نماینده های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورا در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 1369 خارج بدون برگزاری هیچگونه مجمعی از کارباز ایستاده شده بود، از سال 1383 فعالیت خودش شروع کرد و با برگزاری مجمع عمومی در سال 1384 نمایندگان واقعی کارگرا با حضور کارگرا در پای صندوق‌های رأی وجودشون را اعلام کردند و پیگیری‌های صنفیشون را از سال 1384 شروع کردن و کماکان فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه داره و در راه دفاع از حقوق کارگران ادامه فعالیت میشه.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری در ایران کانون مدافعان حقوق کارگر هست. این تشکل کارگری فعالیت خودش رو از سال 1385 شروع کرد و از اون زمان تا حالا هم به کارهای پژوهشی و تحقیقی در مورد مسائل کارگرها و هم مشاوره حقوقی برای کارگرهای اخراج شده و یا فعالان کارگر زندانی پرداخته. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم یکی دیگه از تشکل‌های کارگری هست. مریم محسنی، فعال کارگری در سوئد که اطلاعات زیادی در مورد این سندیکا و شکل‌گیری اون داره، به ما میگه
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 86 2500 تا از کارگرای نیشکر هفت‌تپه نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان نوشتند و خواستار بازگشایی سندیکا شدند. البته این سندیکا یه سابقه ای داشت. در 1353 تأسیس شده بود ولی دیگه عملا بعد از انقلاب اون کارایی خودش رو از دست داده بود. هیئت بازگشایی این سندیکا تو اردیبهشت 1387 به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در هفتم آبان سال 87 با رأی گیری عمومی کارگرا و با رأی بالا سندیکای کارگران هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.
یکی دیگه از تشکل‌های کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران هست. این تشکل کارگری در فروردین سال 1387 شروع به کار کرد. گروهی از فعالان کارگری هم چند سال پیش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را تأسیس کردند. توضیحات بیشتر در مورد این تشکل کارگری رو از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد میشنویم.
کمیته هماهنگی در اواخر فروردین 84 با هدف تشکل یابی کارگری تشکیل شد. این تشکل در روند حیات خودش به واسطه اختلافاتی که در اون بروز کرد، اول به اسم کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بود و بعداً به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تغییر نام داد. این تشکل مناسب ترین ساختار رو برای کارگران تشکل ساختار شورایی میدونه، اما در این حال از سندیکا و کمیته و انجمنهای دیگر کارگری که به اراده کارگران تشکیل شده باشند دفاع میکنه.
البته تشکل‌های کارگری مستقل دیگه‌ای هم در ایران فعالیت می‌کنند که میشه به هیئت مؤسسه بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان و کارگران ایران خودرو اشاره کرد. در کنار این تشکل‌های مستقل و غیر دولتی، یه سری تشکل‌های دیگه‌ای هم هستند، مثل خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور. در مورد خانه کارگر باید بگم که این تشکل کارگری در سال 1358 فعالیت خودش رو شروع کرد و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور هم یک سال پیش با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی سابق آغاز به کار کرد. کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز در ابتدای دهه 60 کار خودش رو شروع کرد. اینجا هم این رو بگم که این سه تشکلی که بهشون اشاره کردم برخلاف تشکل‌های دیگه از فعالیتشون جلوگیری نمیشه. به جز تمام این تشکل‌هایی که اسمشون برده شد، در دو سه سال گذشته و در برخی از مناطق ایران تشکل‌هایی ایجاد شدن که از اون جمله میشه به شورای موقت کارگران ذوب‌آهن، شورای موقت کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر و اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان اشاره کرد. بهزاد باقری در ترکیه که در ارتباط نزدیک با شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان بوده برای ما از این شورا میگه.
شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان طبق بیانیه‌ای که خود فعالاش هم صادر کردن دی ماه 1388 هست و در طی بیانیه‌ای که صادر کردن موقع تشکیلش 9 تا هدف بالا بردن حداقل دستمزد کارگرا باز یکی دیگه از اهدافش بود. ایستادن در مقابل خصوصی سازی ها در ذوب‌آهن اصفهان که باعث کمتر شدن حقوق کارگرها می شد و بیکارسازی اونها و به رسمیت شناختن حق تشکل برای کارگران ذوب‌آهن اصفهان، یعنی که بتونن تشکل های علنی خودشون رو داشته باشن.
خب آیا همین تشکل ها و سندیکای کارگری فایده ای هم برای کارگرها دارن؟ منظورم در مورد دفاع از حقوق صنفی اونا مثلا حقوق کارگرها هستش. پاسخ این پرسش رو مریم محسنی فعال کارگری در سوئد به ما میده.
دو تا سندیکای مهمی که تو ایران تشکیل شده خیلی دستاورد داشتن، هم سندیکای شرکت واحد و هم سندیکای هفت‌تپه. برای نمونه سندیکای هفت‌تپه همون اول که این سندیکا تأسیس شد جلوی اخراج یک سری کارگرای قراردادی که قرارداد کارشون به پایان رسیده بود جلوی اخراج اونا رو گرفت. 70,000 تومان همون اول تأسیسش تونست که به دستمزد کارگرای قراردادی اضافه کنه. سندیکا یک ظرفیه برای پیگیری منافع کارگری که در سطح جهانی بین المللی که کارگرها معمولاً از طریق این سندیکا هاست که میتونن با دولت نماینده های کارفرماها وارد چونه زنی بشن و منافع خودشونو پیگیری کنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد برنامه کارنامه اینطور میگه.
آقایان دستم در کاران کشور، آیا درد دل کارگران و خانواده آنها در برنامه کارنامه و کارگر در رادیو فردا رو شنیدید؟ من که شخصا از شنیدن این درد دلها شرم کردم. شما چطور؟
یک بار دیگه با صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هستیم تا برامون بخش دیگه از تاریخچه جنبش سندیکایی رو بگه. آقای کارگر در بخش قبلی در مورد اعتصاب معلم‌ها صحبت کرد. حالا ادامه صحبت این فعال کارگری رو میشنویم.
پس از اعتصاب معلمان، اعتصابات مهم کارگری صنعت نفت آبادان در سال 1301 به وقوع می‌پیوندد. اتحادیه عمومی کارگران مرکزی که سال‌های پیش از این اعتصاب تلاش‌های فراوانی را برای سازمان دادن 47,000 نفر کارگر صنعت نفت در یک اتحادیه آغاز کرده بود از این حمایت می‌کرد و از جانب دولت به دست داشتن در این اعتصاب متهم می‌شد. در همون سال اعتصاب دیگری با خواست افزایش 100% دستمزد در آبادان به او پیوست که حتی کارگران هندی شرکت نفت نیز در آن شرکت کردند. در همین سال باز هم به دنبال توقیف 12 روزنامه که اکثر آنان روزنامه های کارگری یا روزنامه های دموکراتیک بودند، سندیکا اتحادیه کارگران چاپ مبادرت به یک اعتصاب میکنه و میگوید که 500 نفر از کارکنان اونها در اثر تعطیل روزنامه ها از کار اخراج شدند. دامنه این اعتصاب به هر حال بالا میگیره و قوام در عوض بحث با کارگرا بر سر این مسئله دستور بازداشت همه کارگران رو صادر میکنه، همه رهبران اتحادیه کارگری رو و اونها رو زندانی میکنه. اما با وسعت دامنه اعتصاب مجبور به عقب نشینی میشه و رهبران رو آزاد میکنه و رفع توقیف از روزنامه های توقیف شده میکنه و اکثر روزنامه ها به کارشون بر میگردن.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. ماده 31 قانون کار میگه اگه پایان قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت بکنه. این مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگره که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه. در اینجا دهمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و پیام‌های خودتون رو به آدرس karname@radiofarda.com بفرستین.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم نخست شنونده سرخط چند خبر باشید. برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران هیئتی از آمریکا رهسپار کره جنوبی شد. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور دستور داد در دادگاه حضور یابد. مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در مورد ایران و سوریه با یکدیگر تبادل نظر کردند. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای نامه اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه حرف تازه‌ای ندارد. روسیه پیشنویس قطعنامه ای بازبینی شده پیرامون سوریه را در شورای امنیت به جریان انداخت. رئیس بزرگترین قبیله سوریه و همچنین یکی از نمایندگان شاخص مجلس سوریه به مخالفان بشار اسد پیوستند. یک ناو جنگی ناتو به کمک کشتی دیگر ایرانی شتافت. یک لبنانی دستگیر شده در تایلند ماموران را به محل اختفای مواد ساختن بمب راهنمایی کرد. افراد القاعده یک شهر را در یمن تصرف کردند. فرانسه ایران را متهم کرد که با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه قطعنامه‌های سازمان ملل را تحریم می‌کند. اما ترور هفته گذشته در تهران بار دیگر انگشت اتهام مقامات جمهوری اسلامی را به سوی اسرائیل، آمریکا و بریتانیا گرفته است. جمهوری اسلامی ایران میگوید این دولت‌ها مسئول کشته شدن مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز هستند. اما این تنها مقامات جمهوری اسلامی نیستند که ترور آقای احمدی روشن را محکوم می‌کنند. طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی ایرانی نیز این ترور را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از فهیمه خضر حیدری.
رئیس مجلس ایران از انتقام میگوید و فعالان سیاسی و فرهنگی ترور را در هر شکلی و سوی هر دولت و نیروی محکوم میکنند. موضوع اما یکیست. دانشمند هسته‌ای ایران که چهارشنبه گذشته در تهران ترور شد. علی لاریجانی مثل دیگر مسئولان جمهوری اسلامی ایران از نقش اسرائیل و ایالات متحده آمریکا میگوید و در گفتگو با شبکه عربی زبان العالم تاکید میکند که ایران انتقام خواهد گرفت. آقای لاریجانی با پیش کشیدن سخنان اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه سال جدید میلادی سال حوادث ناخوشایند برای ایران خواهد بود، از ائتلافی به گفته او شوم و نامقدس گفته است که هدفش توقف پیشرفت هسته‌ای ایران است. همزمان بیش از 200 نفر از چهره‌های دانشگاهی، کارشناسان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی بیانیه‌ای منتشر کردند در محکومیت ترور کارشناسان و مدیران برنامه هسته‌ای ایران و چنین اقداماتی را تعرض به امنیت ملی ایران اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه انتخاب روش‌های از این دست را در تقابل با سیاست‌های رسمی مذاکره و گفتگو دانسته و گفتند این روش‌ها خطر جنگ را افزایش می‌دهد. محبوب عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان، از امضا کنندگان این بیانیه است و می‌گوید بحران هسته‌ای ایران با ترور قابل حل نیست.
این بیانیه به نظر من بیشتر مسئله‌اش مسئله محکوم کردن تروره و اینکه ترور توسط هر جایی که انجام بشه و در مورد هر کسی که انجام بشه محکوم. بحران هسته‌ای ایران با ترور دانشمندان هسته‌ای برطرف نمیشه و باید هر دو طرف راه‌های پیدا بکنن برای اینکه در سطح سیاست بعد مسئله رسیدگی بشه، نه در سطح ترور و ایجاد وحشت و ایجاد بحران.
خانم عباس‌خلی‌زاده همچنین از نگرانی فعالان ایرانی از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا میگوید.
طبیعیه که خونروهایی که در هر دو طرف هستند و نظامیگران بقاشون از طرف ایجاد جنگ هست استقبال میکنن از اینکه بحران تولید بکنن، استقبال میکنن از اینکه ترور بکنن یا حتی افرادی ازشون ترور بشه و بر اساس اون بخوان ایجاد تشنج بکنن. و ما به عنوان نظامنگاران یا به عنوان فعالان سیاسی اجتماعی وظیفه داریم که جلوی این افراطی گرایی رو بگیریم و مانع از وقوع جنگ بشیم.
علی افشاری فعال دانشجویی و سیاسی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هم هر گونه خطرسازی برای سرمایه‌های علمی ایران را محکوم می‌کند.
با این نوع برنامه‌ها که هم خطرهایی رو متوجه جامعه علمی ایران می‌کنه، سرمایه‌های انسانی کشور می‌کنه و هم باعث آسیب زدن به منافع ملی کشور میشه، مخالفت شده.
با این حال آقای افشاری اگرچه دخالت خارجی در امور ایران را رد می‌کند، اما از نقش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در این میان نیز غافل نمی‌شود.
هر نوع دخالت خارجی به این شکل که بخواد ترور بکنه، بخواد اقدامات خرابکارانه تو ایران انجام بده، هم مخالفت شده و این گونه اعمال تعرض امنیت ملی کشور تحلیل شده. اما در این حال هم به هر حال این به طور کامل هم منتفی نشده که ممکن هست این ترور منشأ داخلی هم داشته باشه.
کاظم علمداری، الکس وطنخواه، شهرنوش پارسیپور، مازیار بهاری، مهدی جامی، آسیه امینی، ابراهیم نبوی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکبری از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. مهندس مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز، روز 21 دی ماه در تهران و بر اثر انفجار بمبی که در اتومبیل او کار گذاشته شده بود کشته شد. جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسئول این ترور شناخته و با ارسال پیامی برای آنها خواستار توضیح فوری شده است، هرچند که این کشورها دست داشتن در ترور را رد کردند.
اما بخش روزافزونی از اقتصاد ایران زیر سلطه دلار قرار گرفته و اسکناس سبز آمریکایی در بسیاری از محاسبات اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی نخست درباره دلاری شدن اقتصاد ایران این چنین میگوید:
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدیدش به نفت از چند دهه پیش به این طرف با دلار ارتباط تنگاتنگی داشته، ولی حضور سنگین دلار در زندگی روزمره مردم از دوران بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با سقوط پول ملی کشور شدت گرفت و به نظر میرسه که از چند ماه پیش به این طرف این حضور سنگین‌تر هم شده. در واقع دلار آمریکا در محاسبات و داد و ستدهای اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران میشه و برای بخش روزافزونی از کالاها محاسبه با ریال یا تومان عملاً بی‌معنا شده و فقط محاسبه دلاری هست که میتونه تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی به دست بده. به طور کلی در همه کشورها پول سه نقش اساسی ایفا میکنه: اولاً وسیله مبادله است، دوم ابزاری است برای سنجش قیمت‌ها و بالاخره نقش سومش این هست که برای پسنداز به کار میره. اگر پول ملی یک کشور به دلیل تورم و یا انحطاط اقتصادی آنچنان بی‌مقدار دار بشه که دیگه نتونه این سه نقش رو بازی بکنه، پول دیگه ای جای اون رو میگیره. دلاری شدن یک اقتصاد دو حالت داره: یا دلار رسما جای پول ملی رو میگیره، مثلا در پاناما یا تیمور شرقی، یا اینکه این جانشینی به صورت غیر رسمی انجام میشه، مثل وضعیتی که به تدریج در ایران پیش اومده و در تعداد زیادی از مبادلات اسکناس سبز آمریکا عملا مبنای محاسبه قرار میگیره.
در ایران چه عرصه‌هایی به نظرتون آقای خاوند از فعالیت اقتصادی بیش از همه تحت تأثیر دلار قرار گرفتن یا به قول منابع خبری ایران دلاری شدن؟
در خرید مواد اولیه از طرف واحدهای تولیدی اغلب دلار مبنای محاسبه قرار میگیره. از طرف دیگه آپارتمان‌های دلاری که در گذشته فقط برای خارجی‌ها مرسوم بود، حالا به اجاره نشین‌های ایرانی هم گسترش پیدا کرده و به کسانی که حاضر باشند پول اجاره خودشون رو به دلار بپردازند امتیازایی تعلق میگیره. از اون مهمتر این که به نوشته پایگاه خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی زمزمه هایی هم درباره تنظیم لایحه بودجه بر اساس دلار به جای ریال شنیده میشه، که البته به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چنین کاری ایراد قانون اساسی داره و با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در اقتصاد ایران فکر میکنید که حجم دلارهای درگردش چه مقداری هست؟
هیچ کسی برای این پرسش پاسخی نداره. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی ایران که حجم عظیمی هم داره با دلار میچرخه. به بیان دیگه علاوه بر نقدینگی رسمی که آمارش از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، میلیاردها دلار نقدینگی دلاری در اقتصاد ایران جابجا میشه که بانک مرکزی هیچ کنترلی بر اون نداره. بخش بسیار مهمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران هم با توجه به ضعف روزافزون ریال به ایران بر نمیگرده، ولی بین فعالان اقتصادی ایران در خارج از کشور دست به دست میشه. به همه اینها باید پسندازهای دلاری رو هم اضافه کرد که معمولا در خانه ها نگهداری میشن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. بخش بعدی خبر تا 20 دقیقه دیگه خواهد بود.